این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو تنها از تحریم های هوشمند علیه ایران حمایت میکند. انفجار چند بمب در نزدیکی منازل چند سیاستمدار سنی عراقی 5 کشته بر جای گذاشت. و پیکر همسر آیت الله منتظری در میان تدابیر امنیتی در قم به خاک سپرده شد. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله خبری شامگاهی را آغاز میکنیم در روز یکشنبه 8 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه مارس سال 2010 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدن. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری رادیو فردا شنیدید، با تغییر ساعت در اروپا از ساعت 10 صبح امروز یک شنبه، امواج کوتاه ما هم تغییر پیدا کرده است و امواج کوتاه تابستانی جای امواج کوتاه زمستانی را گرفته است. در ادامه برنامه توضیحات بیشتری درباره فرکانس‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه با آگاهی شما خواهم رساند. از همکنون قلم و کاغذ آماده کنید تا فرکانس‌های تازه رادیو فردا را یادداشت کنید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امروز از همکارم محمد زرقامی که اخیراً از دبی بازگشته، کمی هم برنزه شده. سلام.
برنزه فکرم سیاه بودم، سیاه‌تر شدم. قارون شما، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان. یه بار دیگه هم نوروز رو بهتون تبریک میگم.
و همینطور به تو و به همه دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت مسکو مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است و تنها از آنچه که تحریم های هوشمند خواند حمایت می کند. سرگی لاوروف این تحریم های هوشمند را علیه افراد و سازمان های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نه مردم ایران توصیف کرد. او که در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روس سخن می گفت، در این حال تأکید کرد که تلاش ها برای مذاکره با ایران باید در جریان باشد و این فرصت را بدهیم که از این طریق نتایجی به دست آید. سرگی لاوروف همچنین افزوده است امروز این سناریو که روسیه از اقدام نظامی علیه ایران حمایت کند از دستور کار خارج است. این اظهارات در حالی بیان می شود که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در ماه‌های اخیر فشار خود را بر روسیه و چین برای همراهی با قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه تشدید تحریم ایران افزایش دادند. از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که قرار است روز دوشنبه برای بازدیدی 2 روزه از ترکیه وارد آنکارا شود، اعلام کرده است در دیدار خود با رهبران ترکیه درباره تنش بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و صلح خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر خانم مرکل به این کشور یک بار دیگر با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و خواستار گفتگو برای حل تنش بر سر برنامه اتمی ایران شده است. ترکیه از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اما برای وضع تحریم ها تنها موافقت 5 عضو دائم این شورا ضروری است. مخالفت آنکارا با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران همزمان با تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. مقام های پلیس عراق میگویند انفجار چند بمب در نزدیکی محل سکونت برخی از سیاستمداران مشهور سنی دست کم 5 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها اولین بمب در یک منطقه پرتردد شهر قیم در نزدیکی مرز عراق با سوریه منفجر شد و بمب‌های بعدی پس از اینکه مردم در نزدیکی محل انفجار اول جمع شده بودند منفجر شدند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که این انفجارها در نزدیکی محل سکونت چند سیاستمدار سنی مذهب که در فهرست العراقیه حضور دارند رخ داده است. العراقیه به رهبری عیاد علاوی که فهرست ائتلافی با حضور سکولارها معرفی می‌شود، روز گذشته پیروز انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد. العراقیه با کسب 2 کرسی بیشتر از جناح نوری المالکی نخست وزیر عراق عراق پیروز انتخابات شد. این رقابت پایاپای موجب بروز خشونت‌هایی در عراق شد و روز یک شنبه، اگه اجازه بدین چون این گزارشی هم در موردش آقای خاکزاد هستش، پیکر ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری در قم و در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، روز یکشنبه پیکر همسر آیت الله حسین علی منتظری در قم با تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. فرزند آیت الله منتظری به رادیو فردا میگوید:
و تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم و مسئولینشون.
گزارشی در همین زمینه از همکارم نیوشا بغراتی. در ایران حتی در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل نوروز بازداشت ها بدون وقفه ادامه داشت. آرش حسنیا گزارشی دارد در همین زمینه. و همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به تئاتر ایران در سالی که گذشت. تئاتر ایران در چه حال و روزی به سر میبرد؟
الان وضعیت گونه ای هستش که دولت حمایت از تئاتر رو به صورت بسیار بسیار کوچک میکنه.
مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اطمینان دارید. روز یکشنبه پیکر خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری در قم و در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. اجازه بدید به گزارش همکارم نیوشا بغراتی گوش کنیم.
بیش از 3 ماه پس از درگذشت آیت الله منتظری، هنوز حساسیت‌ها به این عالی‌ترین مرجع تقلید ناراضی از نظام تا حدی است که نه تنها محدودیت‌هایی برای مراسم تشییع همسرش وضع می‌شود، بلکه به گفته فرزندش احمد منتظری، حتی بیت او مجال ارتباط تلفنی با رسانه‌ها را نیز نمی‌یابد.
بفرمایید.
الو، ببخشید. می‌خواستم در مورد مراسم امروز سوال بکنم که به چه صورت برگزار شد.
اصلا قطع می‌کنه. سلام علیکم.
الو، مجددا سلام میکنم. الو،
بفرمایید.
من برای اینکه قطع میشه فقط میپرسم امروز مراسم به چه صورت برگزار شد؟
اما به هر حال احمد منتظری در گفتگو با ما تایید کرد که مراسم تشییع جنازه مادرش همسر آیت الله منتظری همراه با تدابیر امنیتی برگزار شد و به گفته او شماری از شرکت کنندگان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مجدداً سلام علیکم.
مجدداً متأسفانه قطع میکنن. نمیدونم. بعد تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم با مسئولینشون که
خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری روز شنبه حدود 100 روز پس از درگذشت این مرجع تقلید شیعه و در پایان یک زندگی مشترک 66 ساله در شهر قم به علت آنچه کسالت توصیف شد درگذشت. زندگی مشترکی در هم آمیخته با طعم زندان، تبعید، حمله تندروها و حبس خانگی. و این زندگی سراسر سیاسی نه تنها برای خود آیت الله که برای همسرش نیز سیاسی به پایان رسید. در پی درگذشت خانم ربانی، بیت آیت الله منتظری اعلام کرد که مراجع امنیتی محدودیت‌هایی را برای مراسم او در نظر گرفتند، از جمله عدم اجازه تشییع جنازه در مسیری بیش از 150 متر. محدودیت‌هایی که روز یکشنبه تنها در حد تهدید و حرف باقی نماند و در مراسم تشییع جنازه به مرحله اجرا نهاده شد. به گفته احمد منتظری، آمبولانس حامل پیکر مادرش با اسکورت امنیتی به محل خاکسپاری منتقل شد و تنها در 100 متری محل دفن برای تشییع به خانواده تحویل داده شد. به گفته آقای منتظری در گفتگو با وبسایت جرس، در این مراسم کسانی بازداشت شده اند که وجه تمایزشان هماهنگی جمعیت و یا گفتن نقل قول پرشور لا اله الا الله بوده است. در پی درگذشت آیت الله منتظری که مصادف با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حمایت او از جنبش سبز بود، در شهرهای مختلف تجمعات گسترده‌ای توسط هواداران او و جنبش سبز برگزار شد که با سردادن شعارهایی در حمایت از این مرجع تقلید دگراندیش و در مخالفت با سیاست‌های حکومت همراه بود. و شاید برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بود که اکنون مراسم تشییع جنازه همسر او نیز با تدابیر امنیتی آمیخته می شود. اما دلیل این بیم حکومت از دامنه تأثیرگذاری آیت الله منتظری را حتی ماه‌ها پس از درگذشتش باید در کجا جستجو کرد؟ اکبر گنجی روزنامه‌نگار معتقد است خواستگاه این مرجع تقلید و نوع نگاه او به ارزش‌های مدنی و سیاسی کلید این معما است.
در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روش‌هایی که اون فقه داره، این اندیشه‌های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن. دفاع از حقوق شهروندی بهایی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاورده ایشون. این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن، امروز میبینید که همه یک پارچه میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنن و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی، یعنی همه پذیرفتن، همه تسلیم کردن که اون اندیشه ها بود، درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه.
و اکنون آنگونه که به نظر میرسد دامنه نگاه امنیتی به آیت الله منتظری حتی از مراسم خاک سپاری همسرش هم میگذرد و به محل تدفین او میرسد. ماه سلطان ربانی روز یک شنبه نه آنگونه که بیت او میخواست در کنار مزار فرزندش محمد، بلکه در محلی که حکومت در نظر گرفته بود، یعنی قطعه خانواده شهیدان در گلزار شهدا، به خاک سپرده شد تا حتی محل تدفین همسر آیت الله منتظری هم برای همیشه یادآور بار سیاسی این مرجع شیعه باشد.
گزارش نیوشا بغراتی را شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید
و سپاسگزاریم که به صدای رادیو فردا گوش میکنید. بازداشت ها و بازجویی ها حتی در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل نوروز نیز تعطیلی نداشته است، با اینکه تعدادی از بازداشت شدگان 9 ماه گذشته با سپردن وثیقه های کم سابقه ای توانستند به مرخصی بروند، اما گروه زیادی از زندانیان نتوانستند مرخصی نوروزی را تجربه کنند و در کنار خانواده های خود باشند. در حالی است که آنها که در زندان ماندند همچنان بازجویی شدند و البته درهای زندان و روی بازداشت شدگان جدید نیز همچنان باز بود. اجازه بدید به گزارش همکارم آرش حسن نیا گوش کنیم.
یکی از سنت‌های همیشگی برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران در ایام نوروز معرفی مشاغلی است که حتی در روزهای تعطیل نوروز و لحظه تحویل سال مجبور هستند دور از خانواده فعالیت خود را ادامه دهند. به نظر می رسد امسال در کنار معرفی شاغلان آشنای روزهای تعطیل همچون آتش نشانان، پرستاران و خبرنگاران، باید مشاغلی دیگر را نیز به این فهرست افزود. نوروز امسال بازجویان زندان اوین و نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات یا نهادهای موازی دیگر در روزهای تعطیل نیز همچنان به فعالیت ادامه دادند و فعالان سیاسی مدنی دانشجویان و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده به محل نامعلوم برده و بازجویی از آنها را ادامه دادند. دو دختر بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که نزدیک به 4 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، توانستند در 5 روز فروردین ماه امسال مادر خود را پس از تحمل 25 روز انفرادی ملاقات کنند. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، دختران بدر و سادات مفیدی در روایت خود از دیدار با مادرشان در زندان اوین نوشتند: مادرمان را که دیدیم باورمان نمی‌شد. فشارهای 25 روز انفرادی به شدت ضعیفش کرده بود. مثل همیشه شاداب نبود و بسیار نگران می‌نمود. بسیار پریشان بود، مثل اینکه فشار زیادی را تحمل می‌کرد. دختران دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از دست جوهری مادرشان در روز 5 فروردین سخن گفتند که ظاهراً نشانه‌ای از بازجویی شدن وی بوده که به نوشته دخترانش در تمام این مدت تقریباً هر روز و به صورت فشرده ادامه داشته است. به نوشته دختران بدر و سادات مفیدی، او از خشن بودن بازجویی‌ها گله کرده و گفته است که بازجوهایش بازجویی را از 30 پیش شروع کردند. مفیدی گفته است که بیش از 20 روز است به دلیل ناراحتی قلبی شبها به او آرام بخش قوی می دهند، به طوری که صبحها به سختی از خواب بیدار می شود و بیشتر اوقات حالت گیجی دارد. به جز بازجوها که در روزهای نوروز نیز مشغول خدمت بودند، نیروهای امنیتی مسئول بازداشت نیز در این روزها بیکار ننشستند. به گزارش سایت‌های اینترنتی، چند مأمور لباس شخصی بامداد روز جمعه شیرین قرچه‌داغی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران را در اطراف دانشگاه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند. هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و وضعیت وی خبری منتشر نشده است و خانواده قرچه‌داغی به وزارت اطلاعات، انتظامات دانشگاه تهران و زندان اوی مراجعه کردند، اما مسئولان از دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در حالی که بازجوها و نیروهای امنیتی در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل همچنان بر سر کار خود حاضر می شوند، این قضات و دادستانها هستند که تمام قد به تعطیلات نوروز رفتند تا خانواده زندانیان در بند مانده از عماد بهاور، علی عرب مازار، علیرضا بهشتی شیرازی، حسین نورانی نژاد، ساسان آقایی و جعفر پناهی گرفته تا قربان بهزادیان نژاد، مهدی محمودیان، فیض الله عرب سرخی، مسعود باستانی، احسان مهرابی، احمد زیدآبادی، شیوا نظر آهاری، مجید توکلی، امید منتظری، بهار هدایت و ده‌ها زندانی دیگر همچنان برای دیدار با خانواده‌های خود لحظه شماری کنند.
زندان، زندانیان، زندانیان سیاسی. آرش حسن نیا گزارش می‌داد. در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
روی صحبت همین عده آدم هایی که میرن برای دولت شعار میدن، مرده باد فلان میگن، زنده باد میگن. شما توجه داشته باشین، اگه یه روز شما یه حرکتی رو انجام بدید که به مذاق این دولت خوش نیاد، همون بلای رو سر شما میارن که تو کهریزک با جوانای مردم آوردن. وای به حال شما که خودتون نمیدونین دارین تو سر خودتون. پس بیاین به گروه سبز سبز ملت ایران باشین. و بعضی هم میگن که آقا این دولت خوبه، آقای خامنه ای خوبه، مردم همه اینا رو دوست دارن. آقا شما حرف خودتو بزنید، مردم نیستین شما. خداحافظ.
خواستم یه خواهشی از اون کنم، شما که بالاخره دنبال حقوق بشر هستین، ها خواستم برای ما توی یک از برنامه‌هاتون توضیح بدی واقعا که حقوق بشر یعنی چی. آیا به مثلا کشتن مردم فلسطین و افغانستان این بهش میگن حقوق بشر، یا این که نه آدم دنبال صلح و صفا باشه مثل مثلا کشور ایران که دنبال صلح و مسائل آشتی و امنیت بین ملل‌ها و اسلام هست؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 201-202-8227-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر پراگ وصف میکنیم. و ما تئاتر ایران در سالی که گذشت نه تنها نتوانست مشکلات قدیمی خودش رو از قبیل کمبود بودجه و فقر مالی اهل تئاتر رو حل بکنه، بلکه با اخبار حوادث ناخوشایند دیگری هم مثل ترک خوردن ساختمان تئاتر شهر، تعطیلی سالن‌های قدیمی نمایش‌های سنتی ایران و بازسازی نیمه تمام و به گفته کارشناسان نازیبای ساختمان تئاتر شهر روبرو بود و رویای تئاتر خصوصی نیز در ذهن اهالی تئاتر، کسانی که تئاتر رو دوست دارند، همچنان مثل یک رویا باقی مانده. مانیا منصور نگاهی داره کوتاه اما ژرف به وضعیت تئاتر ایران در سال 1388، سالی که به پایان رسید.
تئاتر از قدیمی ترین هنرهاست که قدمت آن به زمان یونان باستان میرسد. تئاتر در ایران به سبک و سیاق غربی آن در زمان رضا شاه پا گرفت. تئاتر ایران که در دهه‌های 40 و 50 شمسی به دوران طلایی خود نزدیک شده بود، تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. تئاتر در ایران بعد از انقلاب با یک دوره رکود 10-15 ساله روبرو بود و از اواسط دهه 70 مجدداً بالا پر گرفت و حرکتی پویا و خلاقانه پیدا کرد. اما در سالهای اخیر مجدداً دچار تغییرات و تحولات و البته کمی و کسری‌های بسیاری شده است. تئاتر ایران در سال 1388 سالی که گذشت با مشکلات بسیاری روبرو بود. بودجه پایین تئاتر، دستمزدهای کم و عدم پرداخت به موقع آن دستمزدها به گروه‌های تئاتری، عدم امکانات اجرایی و تکنیکی، بیکاری گروهی از اهالی تئاتر، ترک خوردن قسمتی از فضای باز مقابل تئاتر شهر، سقف سالن اصلی و دیوار سالن عشقایی به علت ساخت و سازهای مجاور تئاتر شهر، تعطیلی دو سالن قدیمی تئاتر نصر و پارس، کمبود سالن اجرای تئاتر، بازسازی ناتمام تئاتر شهر و نارضایتی بخش زیادی از اهالی تئاتر از نوع بازسازی این تنها ساختمان و پایگاه اصلی تئاتر در ایران و در آخر عدم موفقیت رئیس مرکز هنرهای نمایشی در ایجاد تئاتر خصوصی از مشکلات عمده‌ای بود که بیشتر اهالی تئاتر با آن دست به گریبان بودند. اما شاید مهمترین مشکل تئاتر دولتی ایران در سال 88 کمبود بودجه و پایین بودن دستمزدهای گروه‌های تئاتری و البته بیکاری تعداد زیادی از آنها باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر، کمبود بودجه، امکانات و سالن و عدم امکان اشتغال زایی برای تئاتری‌ها از مهمترین مشکلات تئاتر ایران بوده است. بهزاد فرهانی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران پیشتر در گفتگو با رادیو فردا در مورد اصلی ترین مشکلات تئاتر ایران از فقر این هنر و بیکاری خیلی عظیم فارغ التحصیلان رشته‌های تئاتری نام می‌برد.
الان وضعیت گونه‌ای هستش که دولت حمایت از تئاتر رو به صورت بسیار بسیار کوچک می‌کنه. کل بودجه تئاتر بر مبنای نظریه مسئول تئاتر مملکت آقای پارسایی 4,500,000,000 این حتی گوشه چشمی از بودجه یک باشگاه نیست، یک باشگاه ورزشی نیست و این کشور ما یه چیزی در حدود 480 تا انجمن نمایش در شهرستان‌ها و شهرها داره و ما حداقل میتونم بگم که بیش از 1,000 گروه تئاتری توی این مملکت وجود داره. فارغ التحصیلان تئاتر گسترده شدن، فارغ التحصیلان به حساب بخش خصوصی آموزش تئاتر گسترده شدن، یه ارتش عظیمی از درامنویس و کارگردان و طراح و بازیگر الان بیکار هستش.
تعطیلی تئاتر قدیمی نصر که تنها صحنه بازمانده برای هنرمندان نمایش‌های سنتی ایران مانند سیاه‌بازی بود، از دیگر نقاط تاریک تئاتر ایران در سال 1388 بود. تئاتری که قول تبدیل شدن آن به موزه ملی تئاتر ایران از سوی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی داده شده بود، اما تا پایان سال 88 به مرحله اجرا نرسید. علت آن اختلاف میان مالک، یعنی مجتمع اقتصادی کمیته امام، با مستجر عنوان شد. تئاتر پارس، دیگر تماشاخانه قدیمی تهران در لاله‌زار، نیز در سال 88 پلم شد. این تئاتر که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، از سوی این سازمان پلم شد و با وجود وعده‌های شهرداری تهران مبنی بر تعویض یک ساختمان در مقابل تئاتر پارس و یا خریداری این سالن تئاتر توسط شهرداری، راه به جایی نبرد و تئاتر پارس در آستانه فرو ریختن است. داریوش اسدزاده، بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون ایران، تعطیلی تئاتر پارس را به علت خرابی گسترده این سالن اقدامی مثبت می‌داند.
ما دو یه فیلم کار کردیم که من وقتی رفتم اونجا را دیدم، اونجا خیلی بمرخ بود، خیلی هم خطرناک بود از نظر اینکه سقفیه پایین یکی ریزش بکنه. من تعجب کنم چطور اجازه دادن که اونجا کار بکنم. حالا این است که هر بولی که پلوم بشه و اینکه دیگه اونجا از حیل انتباه افتاده دیگه کار نمیشه کرد. آقای خدایی دوازه نوشین اینجا رو افتتاح کرد برنامه تئاتر فرهنگ و برنامه های خوبی هم اونجا گذاشت.
دو سالن پارس و نصر محل هنرنمایی بازیگران قدرتمند اما کم ادعای نمایش سیاه بازی ایران بود. بازیگران بزرگیشان سعدی افشار که البته بیشتر آنها در حافظه خاکستری تاریخ هنرهای نمایشی ایران ناپدید شدند.
آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اینجا رو بگن انشالله.
انشالله.
یه وقت دیدی عجل مهلت هم ندار.
انشالله.
اینجا رو بگن خدا نکنه. من دلم میخواد بچه هاشو ببینم.
خدا نکنه.
یه وقت دیدی آفتاب لب بوره. منم پریدم.
انشالله.
اینجا رو باز دیدم.
بحث خصوصی سازی تئاتر در کشوری چون ایران که هنر تئاتر با بودجه دولتی اداره می شود مدتی است که بر سر زبان ها افتاده است. بهزاد فرهانی در مورد ضرورت ایجاد تئاتر خصوصی در ایران به رادیو فردا گفته است:
پیشنهاد ما در خانه تئاتر این هستش که امنیت شغلی برای سرمایه گذاری در تئاتر ایجاد بشه. خب این امنیت شغلی تا زمانی که تمامی مفاهیم و مسائل تئاتر دولتی هستش امکان پذیر نیست. دولت به خاطر اینکه سرمایه گذار هستش در کار تئاتر طبیعی است که درخواست ها و چشم داشت هایی رو هم عنوان بکنه.
عدم موفقیت در عملی کردن معافیت مالیاتی تئاتری ها، نداشتن بیمه درمانی، بازنشستگی و عمر اهالی تئاتر، اجرای برخی از تئاترها بدون داشتن هیچ گونه قراردادی و تحریم جشنواره دولتی تئاتر به خاطر اعتراض به حوادث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی گروهی از هنرمندان مطرح تئاتر از دیگر مشکلات هنر تئاتر در ایران در سال 88 بوده است.
عروسی میخوام مثل تو.
گفتم خانم ما که قبلن حرف زدیم.
گفت ولی تمومش نکردی. گفتم تو خیال میکنی که سرم اومد و سر بایش باشه بایش زدی.
خیال نمی.
مانیا منصور بود. وضع تئاتر در سال 1388، سالی که به پایان رسید. امیدواریم مسئولان این گزارش رو شنیده باشند و تدبیری اتخاذ کنند تا تئاتر ایران نجات پیدا کنه. و در اینجا ورزش دوستان، نوبت شماست. کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم‌های استقلال ایران و القرافه قطر با بیش از 60,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران را به عنوان پربیننده ترین مسابقه لیگ قهرمانان این قاره در سال 2010 معرفی کرد. تازه های جهان ورزش از فریبرزه قریب.
رکورد تماشای مسابقات فوتبال مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2010 شکسته شد و بیش از 500,000 نفر برای تماشای 48 مسابقه در شهرهای مختلف قاره کهن به ورزشگاه ها رفتند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا آمار تماشاگران بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان را منتشر کرد که در این میان پیروزی 3-0 استقلال ایران برابر القرافه قطر در ورزشگاه آزادی تهران با حدود 60,000 تماشاگر در هفته گذشته رکورد پربیننده ترین دیدار باشگاهی آسیا را شکست. این رکورد سال پیش در اختیار تیم پرسپولیس بود. در دومین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2010 که امروز در پیست شهر ملبورن استرالیا انجام شد، جیسن باتن راننده انگلیسی تیم مکلارن مرسدس زودتر از سایر رقیبان از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در فوتبال باشگاهی انگلیس دیشب دو تیم منچستر یونایتد و چلسی با پیروزی‌های پرگل در مقابل حریفان همچنان به عنوان مدعی اول قهرمانی صدر جدول را در اختیار دارند. شیاطین سرخ دیشب در زمین بولتون با 4 به پیروزی رسیدند و آبی‌های چلسی هم آستون ویلا را به توپ بستند و 7-1 پیروز شدند. و در فوتبال فرانسه دیشب تیم المپیک مارسی بعد از 17 سال یک جام به خانه برد. مارسی دیشب در فینال جام حذفی باشگاهی 3-1 بردو را شکست داد و اولین جام قهرمانی بعد از سال 1993 را بالای سر برد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
دوستان، همانطور که وعده داده بودیم در نیمه دوم مجله شامگاهی توضیحاتی رو درباره فرکانس‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه در اختیار شما خواهم گذاشت و از همکتون باز از شما خواهش میکنم قلم و کاغذ آماده کنید تا فرکانس‌های تازه ما رو یادداشت کنید. ارتباط ما و شما از طریق امواج یک موقعی دچار مخاطره نشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا درست در ساعت 19:30 کنار من محمد رضا کاظمی نشسته، تازه نفس، مسئول شکار خبرها در شیفت نیمروزی و عصر رادیو فردا. بله. تا ساعت 1 شب هم اینجا هست.
بله متاسفانه.
محمد رضا چه خبر؟
سلام و شب بخیر. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که قرار است روز دوشنبه برای بازدیدی دو روزه از ترکیه وارد آنکارا شود اعلام کرده است در دیدار خود با رهبران ترکیه درباره تنش بر سر مسئله هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره برنامه اتمی ایران گفت مسکو مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است و تنها از آنچه که وی تحریم‌های هوشمند خواند حمایت می‌کند. مقامات پلیس عراق می‌گویند انفجار چند بمب در نزدیکی محل سکونت برخی از سیاستمداران مشهور سنی این کشور دست کم 5 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته است. روز یکشنبه پیکر خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری در قم و در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به رادیو فردا گفت در جریان این مراسم چند تن از برگزار کنندگان بازداشت شدند. و انتخابات محلی در ایتالیا از بامداد یکشنبه آغاز شد. این انتخابات به عنوان آزمونی برای سنجش میزان محبوبیت سیلویو بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا محسوب می شود. آقای خاکزاد
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. در اینجا به برنامه هفتگی صدای دیگر گوش میکنیم، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا. اما به گفته تهیه کنندگان این برنامه، این برنامه ویژه زنان فقط نیست، مردانم میتونن به این برنامه گوش کنن. گوش کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با موضوعی این بار متفاوت در حوزه زنان با شما خواهم بود. پرده بکارت مصنوعی به بازار آمد. آیا این محصول جدید کشور چین میتواند معجزه ای را در فرهنگ و سنت های کشورهای مسلمان ایجاد کند؟ آیا با استفاده از این محصول جدید دیگر هیچ پدری نگران پرده بکارت دخترش نخواهد بود؟ آیا با استفاده از این معجزه قطرهای ناموسی از بین میرود و آمار طلاق ناشی از فقدان پرده بکارت در شب ازدواج کاهش مییابد؟ آیا این معجزه آمده است تا تابوی پرده بکارت را در میان زنان جهان از بین ببرد؟ این معجزه، این پرده بکارت ساخت چین در حال حاضر پایش به بازارهای کشور خاورمیانه باز شده و مخصوصاً در مصر تجارت عظیم و پرسود و پرجنجالی را به راه انداخته است. به نظر می رسه که ورود این پرده های بکارت به بازار مصرف در مصر آنچنان مهم بوده که رسانه های غربی هم این نکته رو مورد توجه خودشون قرار دادن و در مورد اون گزارش‌ها و مقالات متفاوتی رو کار کردن. همکارم فرزاد فروغی که همکنون در استودیو در کنار من هست تحقیق کرده در مورد رسانه‌های غربی که روی این موضوع کار کردن. فرزاد، برای ما میگی که چه نشریاتی کار کردن روی موضوع ساخت پرده‌های بکارت مصنوعی در چین؟
بله، رسانه‌های غربی هم این روزا خیلی به این مسئله پرداختن. روزنامه دیلی نیوز از نیویورک به این مسئله پرداخته و بیشتر بعد سیاسی اون رو مورد توجه قرار داده. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم از وبلاگ محمد الرحال، وبلاگ نویس مصری، این مسئله رو انعکاس داده.
فرزاد، اینطوری که من توی این مقاله ها دیدم به نظر میرسه که این پرده بکارت یک بار مصرف یک ماده پروتئینی بیرنگه که دو تا لایه داره که بین این دو تا لایه یک جوهر قرمز مانندی قرار گرفته و ابعادش هم خیلی کوچیک هست، 5x7 سانتی متر هستش، که قبل از آمیزش در واژن زن قرار داده میشه و قاعدتاً باید خونریزی رو ایجاد بکنه که شبیه خونریزی از بین رفتن پرده بکارت واقعی هست. آیا تو میدونی که قیمت این پرده بکارت مصنوعی چقدره؟
در مطلبی که در گاردین چاپ شده قیمت اون $15 نوشته شد، اما با جستجویی که در بخش‌های دیگه اینترنت کردم این قیمت تا 11 پوند انگلیس حدوداً $22 و تا $50 هم نوسان داشته. بنابراین قیمت‌ها به نظر میاد بر اساس کیفیت این محصول، چون ژاپن هم این محصول رو تولید می‌کنه اما نوع ژاپنی اون هنوز در بازار خاورمیانه پیدا نشده، ولی قیمت ژاپنی اون گرونتر هست و حدود $50 هست.
فرزاد، آیا رسانه‌های غربی خبری هم دادن در مورد برخورد مردم عادی مصر با این پدیده؟
آره، روزنامه آمریکایی دیلی نیوز که این مقاله رو چاپ کرده اشاره می‌کنه به واکنش تند نمایندگان محافظه‌کار پارلمان مصر که ضمن درخواست ممنوعیت ورود این کالا به کشورشون خواستار مجازات عاملان اون شده بودند. همچنین گروهی از مسلمانان محافظه‌کار مصر ورود پرده بکارت مصنوعی به بازار این کشور رو یه نوع مرگ اخلاقی و فراهم کردن فرصتی در جهت بی‌بندوباری در میون زنان این کشور قلمداد کرده.
پس به این ترتیب حتما روحانیون مصر هم باید موضع‌گیری کرده باشن، چون وقتی بحث بی‌بندوباری اخلاقی زنان به میون میاد حتما روحانیون یه واکنشی دارن.
در همین مقاله اومده که شیخ عبدالمتعی البیومی عضو مجمع پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر با صدور فتوایی ضمن انتقاد شدید از ورود این کالا به کشورش خواستار محاکمه و قصاص وارد کنندگان این کالا شده.
جالبه، من لفظ قصاص رو صرفا در قتل نفس شنیده بودم، نمیدونستم که توی استفاده از پرده بکارت هم ممکنه که تقاضای قصاص بشه و فمینیست هم حتما ساکت نشستن دیگه.
درسته، دیلی نیوز در پایان مقالش به این مسئله اشاره میکنه و به نقل از مروا رخا نویسنده و وبلاگ نویس مصری مینویسه ورود این محصول میتونه به عنوان ابزاری علیه فرهنگ مردسالاری در کشورهای عربی که فعالیت‌های جنسی رو برای زنان محدود میکنه ولی چشم خود رو به روی عیاشی مردان میبنده مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی جالبه و من بعید میدونم که این وسیله وارد بازار خاورمیانه و مصر شده باشه اما هنوز به ایران نیومده باشه. شاید بد نباشه اگر بتونیم سراغ یک متخصص زنان در ایران بریم و از اون بپرسیم که آیا این ابزار در ایران هم استفاده میشه یا نمیشه و چه تفاوتهایی با عمل جراحی ترمیم پرده بکارت داره. مرسی فرزاد، متشکرم از اطلاعاتی که به ما دادی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این اولین بار نیست که پرده‌های بکارت مصنوعی به بازار می‌آیند. 3 سال قبل نیز یک پزشک هلندی مدعی شده بود که با استفاده از نوعی قرص دیگر احتیاجی به ترمیم بکارت در زنان وجود نخواهد داشت. اینه که فان سومرن، متخصص بیماری‌های زنان در آکادمی پزشکی در شهر اوترخت هلند که سازنده اولیه این دارو بود، در گفتگو با یک نشریه هلندی اعلام کرده بود که در سال بیش از 20 نفر به اون مراجعه می‌کردند و خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. همکاران وی نیز در سایر شهرهای هلند مراجعان زیادی داشتند. این پزشک هلندی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت بیمارانش می گفت متناسب با اینکه وضعیت مراجعان چه باشد در مورد ترمیم پرده بکارت آنها تصمیم می گیرم. برخی را ترمیم و حدود نیمی از موارد را رد می کنم. مثلا اگر دختری مورد تجاوز واقع شده باشد و آیندهش به خاطر این مسئله به خطر افتاد، عمل ترمیم پرده بکارت را انجام می دهم. اما زمانی که زنی مراجعه می کند و می گوید که پس از طلاق و برای ازدواج دوم می خواهد پرده بکارت خود را ترمیم کند، با تقاضایش مخالفت می کنم. به گفته این پزشک هلندی، بیشتر مراجعه کنندگان او را دختران مراکشی و ترک تشکیل می‌دادند، اما گاهی اوقات زنان هلندی نیز به او مراجعه می‌کردند. این دسته زنانی بودند که به اسلام گرویده بودند و برای ازدواج و یا روابط جدیدشان خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. به گفته این پزشک هلندی، با استفاده از محصولی که او تولید کرده بود، کافی بود زنانی که اصطلاحاً پرده بکارت خود را از دست دادند، نیم ساعت قبل از رابطه جنسی در شب عروسی این دارو را به صورت شیاف استفاده کنند تا اثر معجزه آفرین آن را ببینند. این شیاف در دمای درونی بدن پوسته ژلاتینی خود را پاره می کرد و محتوی آن به صورت مایع قرمز رنگی از واژن خارج می شد. آیا تنها خارج شدن مایع قرمز رنگ در شب زفاف می تواند به تمامی آمار قتل‌های ناموسی در کشورهای اسلامی پایان دهد؟ قتل‌های ناموسی علاوه بر این که در بخش‌های مذهبی و سنتی کشورهایی چون ایران، عراق و ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد، در کشورهای مدرن نیز قربانیان خود را انتخاب می‌کند. اما پرده بکارت و ضرورت وجود آن تنها در اقشار سنتی و رسومات مذهبی وجود ندارد. گاهی این رسومات و این سنت‌ها چنان ریشه‌دار شده‌اند که پایشان به مذهب و قانون هم باز شده است. از شادی صدر، حقوقدان ایرانی ساکن آلمان می‌پرسم که خانم صدر، نگاه قوانین ایران نسبت به پرده بکارت چگونه است؟
در به این شکل مشخصی که شما میگین، در واقع تاکید قانون بر حفظ پرده بکارت، نه چنین چیزی وجود نداره. تنها سه مورد هست که به طور مشخص در مورد باکره بودن زن ما ماده قانونی داریم و تأسیس حقوقی داریم. اولین مورد در واقع زمانی هست که اگر مردی به زور دختری رو که باکر است بهش تجاوز کنه، علاوه بر مجازات مقرره، باید مبلغی رو به عنوان ارشل بکاره یا خسارت پاره کردن پرده بکارت بپردازه. مورد دوم موردی هست که مربوط به ازدواج دختران باکره هست، که دختری که باکره است برای ازدواج احتیاج به اجازه پدر داره، در صورت عدم بکارت اجازه لازم نیست. و مورد سوم که یک مقدار در واقع ناروشن‌تره ولی وجود داره، اینه که در صورتی که ازدواج بر مبنای بکارت زن صورت بگیره، یعنی خانواده داماد یا مردی که میخواد دختری رو به عقد خودش در بیاره از قبل فکر کرده باشن که این دختر باکره است و بعد پس از ازدواج مشخص بشه که زن باکره نبوده، مرد حق این رو داره که ازدواج رو فسخ کنه به عنوان تدلیس، یعنی در واقع فریب دادن و گول زدن. و فسخ ازدواج هم معنیش اینه که انگار از ابتدا هیچ ازدواجی اتفاق نیفتاده و هیچ گونه مهریه یا حقوقی هم به زن در این شرایط تعلق نمیگیره.
خانم صدر، آیا این نگاهی که در قوانین ما نسبت به مسئله وجود داره نگاه صرفا قانونی هست یا ریشه اون در فقه اسلام وجود داره؟
خب من فکر میکنم که حداقل هر سه این موردی که ما راجبش صحبت کردیم ریشه شرعی داره، یعنی پرداخت ارشل بکاره، یعنی خسارت مربوط به بکارت در فقه جزایی شیعه، همینطور لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره و همینطور بحث تدلیس که در واقع یکی از بارزترین مثالاش بکارته، تا جایی که من میدونم همیشه در کتب فقهی وجود داشته، یعنی اتفاقا یکی از مثالهای که همیشه در کتب فقهی زده میشه برای توضیح دادن اینکه تدلیس در ازدواج میتونه چی باشه، مثالش چیه، همیشه مسئله باکره نبودن دختر بوده.
خانم صدر، خبرهای منتشر شده در مورد اینکه در کشور مصر که یک کشور اسلامی هست پرده های بکارت یک بار مصرف ساخت چین به بازار اومده، آیا استفاده کردن از این پرده های بکارت در قوانین ما جرم شناخته خواهد شد اگر به بازار ایران هم بیاد؟
غالبا جرم شناخته نخواهد شد، برای اینکه عنوان کیفری در این موارد نداریم، همونطور که در پیش از این و همین الان در واقع در مورد عمل جراحی ترمیم پرده بکارت ما مقررات جزایی نداریم. تنها چیزی که به نظر من اتفاق خواهد افتاد این که شاید موارد دادخواست های مربوط به تدلیس در اثر در واقع در به دلیل استفاده از عمل جراحی ترمیم بکارت یا استفاده از چنین وسایلی که جدیداً به بازار اومده در محاکم افزایش خواهد یافت و احتمالاً با موارد بیشتر از فسخ ازدواج مواجه خواهیم بود. اما از موارد حقوقی که بگذریم، من فکر میکنم که به نوعی شاید در عرصه اجتماعی به دلیل اینکه اون تابوی بکارت همیشه وجود داره و اعمال جراحی ترمیم بکارت و حالا این وسایل جدید باعث میشه که بین اقشار جامعه این بی‌اعتمادی به وجود بیاد که آیا این دختر باکر بوده یا نه، باعث بشه که تعداد خانواده هایی که پیش از ازدواج میخوان که دختری که میخوان در واقع وارد خانوادهشون بشه قبل از ازدواج تست بکارت بده یا به دکتر مراجعه کنه و دکتر براش گواهی بکارت صادر کنه بیشتر بشه، که این عمل خودش به خودی خود از نظر من واقعا بسیار غیر انسانی. حالا بعد از خانواده ها حتی اصرار دارن که پزشکی قانونی گواهی بکنه که آیا این دختر باکر هست یا نه، و چنین معاینه یا تستی به خودی خود میتونه غیر انسانی باشه و خلاف حقوق بشر. ولی رویه‌ایه که به نظر میرسه هرچه از اون طرف در واقع بدون اینکه روی فرهنگ تابوی بکارت کار بشه، اینجور وسائل، اینجور عمل جراحی افزایش پیدا کنه، از این طرف واکنش‌های جامعه‌ای که براش بکارت هنوز یک مسئله جدیه نسبت به اون جدی‌تر میشه.
و خانم صدر، البته این سوال من عملا دیگه از حوزه تخصص حقوقی شما کمی خارج خواهد شد، اما به نظر شما چه اتفاقی در جوامع اسلامی وجود داره؟ چقدر این تابوی پرقدرتی هستش که بازار بزرگی مانند بازار چین میاد و چنین محصولی رو هم تولید میکنه و مطمئن هستش که خواهانهای زیادی هم خواهد داشت؟
فکر میکنم که قانون عرضه و تقاضا اینجا هم حاکمه، یعنی طبیعتاً تا وقتی که تقاضایی وجود نداشته باشه عرضه موفق نخواهد بود. ما میدونیم که این عرضه عرضه موفقی است و میدونیم که در بین کشورهای به خصوص کشورهای مسلمان طرفداران و هواخواهان بسیار زیادی داره، به دلیل همون در واقع اصلی که از ابتدای زندگی یک دختر بهش تحمیل میشه که تا زمان ازدواج باید باکره بمونه به هر قیمتی که شده. من فکر میکنم که یه بخشی از این تقاضا به دلیل ترسیه که بسیاری از دخترانی که به هر دلیلی بکارتشون باکره نیستن اما میخوان وانمود کنن باکرن، یه بخشش به خاطر ترسیه که از خانواده خودشون حتی یا اقوام نزدیک دارن که اگر متوجه بشن که اینها باکره نیستن دست به قتل ناموسی میزنن. قربانیان قتل ناموسی در واقع بسیاریشون دخترانی هستن که حتی به صرف حدس این که این دختر رابطه خارج از ازدواج داشته و حتی اون رابطه خیلی خیلی در حد فرستادن نمیدونم یه نامه عاشقانه بوده کشته شدن. بنابراین توی همچین فضایی که آکنده هست از سوء زن و آکنده هست از روش‌های مختلف جامعه مبتلا برای کنترل بدن زن و کنترل سکشوالیتی زن، طبیعیه که زنها برای حمایت خودشون در واقع رو بیارن به استفاده از چنین وسائلی و در این شرایط خب بازار بزرگی هم طبیعتاً ایجاد خواهند شد.
پرده بکارت بافت نازکی است از جنس مخاطی که ورودی محمل را به صورت ناقص می‌پوشاند. این پرده با اولین نزدیکی پاره می‌شود و به دلیل پاره شدن مویرک‌های روی آن خونریزی صورت می‌گیرد که با درد همراه است. البته میزان این درد بسته به نوع پرده و سن زن متفاوت است. در سنین پایین که دستگاه تناسلی رشد یافته نیست، ممکن است همراه با پارگی پرده بکارت بخش‌هایی از محبل نیز پاره شود. پرده‌های بکارت شکل‌های گوناگونی دارند: حلقوی، مثلثی، مشبک، بدون منفذ و دندان دار، و در مواردی به طور طبیعی پرده بکارت وجود ندارد. تنیده شدن سنت و مذهب در ایران سبب شده است که پرده بکارت در ایران از اهمیت زیادی برخوردار شود، آنچنان که سالهاست که عمل جراحی گران قیمت ترمیم پرده بکارت در ایران رواج دارد و زنان و دختران جوان با پرداخت مبالغی از 200 هزار تومان تا 800 هزار تومان تن به تیغ جراحان می سپارند تا برایشان بکارتشان را، عفتشان را دوباره سازی کند. با اینکه این عمل جراحی منع قانونی ندارد، اما پزشکان متخصص زنان و زایمان و ماماها معمولاً به طور پنهانی این عمل را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه این جراحی نیازی به بیهوشی عمومی ندارد، در هر مطب و دفتری می‌توان آن را انجام داد. اما یا این پرده‌های بکارت چینی می‌تواند بازار کار ترمیم کنندگان ایرانی را کساد کند؟ آیا پرده بکارت مصنوعی به بازارهای ایران هم نفوذ کرده است؟ این سوال را با یک متخصص زنان و زایمان در ایران در میان می‌گذارم. خانم دکتر، آیا این پرده‌های بکارت چینی در ایران هم پیدا میشن؟
الکوتوز مثل خیلی چیزهای دیگه ای که به صورت غیر مجاز میاد، بله هست. ببینید، شما خانم میذارن دهانه سرویسشون به نام دیافراگم زنونه بود که بارداری صورت نگیره. اینو اینجوری میذاشتن تو اون کلاهک مانند، مثل کلاه میرفت توی دهانه سرویس. این یه روشی بود قبلا استفاده میشد. الان انقدر روشای بهتر اومده که برای جلوگیری دیگه اون استفاده نمیکنن. حالا یه چیزی مثل سرپستونک رو در نظر بگیرید، حالت الاستیکش رو بالا بردن، به جای یه شیاف یه سوراخ اندازه یه انگشت گذاشتن، این شده پرده بکارت مصنوعی، چیزی که چین ساخته. اما دیافراگمیه، یعنی مصنوعی کاملا هم مشخصه، جلوی واژن میذارن برای که در حقیقت اون پاره شدن چیز رو در حقیقت بعضی آقایون حس بکنن، ولی میدونن که فقط یه حالت لذتشو داره، نه به عنوان کسی که بخواد استفاده کنن و برای عروسی اینجور مسئله.
یعنی اصلا به این شکل نیستش که بخواد قابل مقایسه باشه با شرایط و ویژگی‌های پرده بکارت واقعی.
نه، فقط این همین مثلا فرض کنید هر دفعه میتونن این لذت رو داشته باشن که انگار یه بکارتی پاره شده، یه همچین حسی داره. پس به کیه؟ کاملا هم مصنوعیه، اصلا طبیعی نیستش که.
اونطوری که در مصر مطرح شده، در واقع حالا اسلامگراهای مصری اعتراض کردن نسبت به این ماجرا، مورد مصرفی که در مصر داره در واقع تونسته تا یه حدی هم جلوی ترمیم پرده بکارت رو بگیره. فکر میکنید آیا اگر این پرده بکارت مصنوعی وارد بازارهای ایران بشه هم میتونه یه همچین تأثیر رو داشته باشه یا نه؟
خانم مجلس، اگه نظر شخصی منو میپرسین، اصلا به نظر من بکارتی صحبت به اینا نیست. فرهنگ جامعه ما اشتباهه. یعنی فرض کنید چنین چیزی هم بیاد، یه چیز فقط فیزیکی و آناتومیکیه، اصلا اون حالتو نداره که شما بگید خب حالا اینا مشکل حل میکنه. نه، دیده من نه. میشناسا باید بررسیش کنن تو ایران چه اثری میذاره.
و آیا در حال حاضر این تقاضا برای ترمیم پرده بکارت در ایران بالا هست؟
بله، همچنان ما مریض داریم. بله، میان.
و آیا این عمل رو میتونن برای چندین بار تکرار کنن، دو یا سه بار در واقع بیان ترمیم رو انجام بدن؟
دو سه بستگی به ناحیه آناتومیکیشون. بله، تا دوباره هم میشه.
و توی عمل جراحی دقیقاً بازسازی شرایط بکارت هست دیگه.
بله بله، اصلا بافت خودشونه، چیز مصنوعی اونجا گذاشته نمیشه که، ولی این به صورت مصنوعی گذاشته میشه. این نه، این قشنگ دوخته میشه از بافت خود فرشت، از خود بافت ترمیم میشه به صورت خیلی طبیعی.
و پزشک قانونی میتونه اونو تشخیص بده؟ چون اینطور که من شنیدم گویا خیلی از خانواده ها هستن که میگن که حتما باید پزشک قانونی صحت بکارت رو تایید کنه.
قبلا خیلی سخت میگرفتن چندین سال پیش، ولی الان خود بخشنامه دولت داده به پزشک قانونی که سخت نگیرید. اگر دختر خانومی میاد حالا مثلا یه سایدگی داره، بگین سالم، حتی ترمیم کرده بگید سالم. نامه خود دولته، خودشون به خودشون. یعنی در موارد خیلی خاصی اگه پزشک قانونی برن بگن نه. تو میگم قبلا تو مثلا ما یادمونه یه خراش بود، میگفتن اصلا امکان نداشت، میگفتن مثلا ترمیم شده بود امکان نداشت پزشک قانونی بگه خب این بوده، ولی الان اینو نمیگن. یعنی اگه ترمیم شده باشه خود پزشک قانونی میگه این ترمیم شده، خاطر اینکه خیلی مسائل پیش میاد تو جامعه ما دیگه. ولی در کل این چیزی که هست بیشتر همون بود روانیشو داره که متاسفانه به فرهنگ برمیگرده. خب اینم جامعه ما هنوز فرهنگشو نداره.
خب دکتر، آیا این امکان وجود داره که ترمیم پرده بکارت صورت بگیره اما متخصصان پزشکی قانونی متوجه نشن که این اتفاق افتاده؟
ببینید، شما دستتون میباره، بخیه میکنن، یکی جاش میمونه یکی جاش نمیمونه. یعنی من وقتی مریضای خودم مثلا میگم 50% امکان داره جاش بمونه، 50% امکان داره جاش نمونه، به خاطر وضعیت بدن خودشون. یعنی ما بهش میگیم منانوسیت سازی، سلول سازی. یعنی شما یه راه بخیه بمونه یا نمونه، مثلا هر جای بدن شما. 50% به ظریف کاری کار جراحی بستگی داره، 50% به بدن اون فرد که چقدر سلول سازی. من خودم مریض دارم، 3 ماه بعد میاد خود من متوجه نمیشم انقدر خوب سلول سازی کرده، انقدر منوسیل سازی کرده، من نمیتونم تشخیص بدم. یعنی 1 سال بعد میاد قشنگ واضحا مشخص ترمیم شده. ماها میفهمیم، نه آدمای عادی ها. اینم بهتون بگم.
خانم دکتر، مریضایی که به شما مراجعه میکنن از چه قشر و دسته ای هستن؟ چه تیپ دخترایی برای ترمیم پرده بکارتشون به شما مراجعه میکنن؟
همه قشر. الان همه قشر با همه سنی میان، از 16 ساله تا 27-30 ساله، 30 و چند ساله.
یکی دو تا از نمونه های جالبتون رو برامون تعریف میکنی؟
والا میگم، ببین، اینقدر سنای مختلف میان، با شکل های مختلف، با شخصیت های مختلف، چادری، غیر چادری، تحصیل کرده، یعنی اصلا همه جور هست. بوده کسی که با برادرش، پدرش این کارو کرده. بله، کمن، خیلی کمن، ولی پیش اومده. روی هم که این دخترها میبینن خیلی بیشتره، چون دیگه از پدر دیگه امتر کسی نیستش که، ولی این اتفاق بیفته با پدر.
یعنی خود پدر این کار رو انجام داده؟
بله بله، خود پدر این کارو کرده. بله،
و بعد میاد هزینه‌اش رو پرداخت میکنه برای اینکه ترمیم بشه.
بله، مورد داشتیم اینجوری، خیلی کمه ولی داشتیم. بله، موردایی که خیلی ناراحت میشم دخترای کم سن و سالن، چون من دختر 27 ساله دیگه بچه نیست، ولی دختر 14 ساله یا 16 ساله نظر من بچه است. متاسفانه خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن. من خود من شخصا برای اونا خیلی ناراحت میشم. دختر 30 ساله نه عاقل و بالغ بوده، یا آگاهانه یا ناآگاهانه به حال این کارو کرده، من اصلا به اوناش کاری ندارم. ولی دخترای 14 16 ساله بسیار به شدت خود من ناراحت میشم، چون مثلا قشنگ مشخصه گول خورده، بازیچه قرار گرفته، آگاهانه این کارو نمیکنه. مثلا میاد میگه تو پسر من مثلا 18 سالشه، ولی گفته اگه تو این رابطه اجازه ندی من با تو داشته باشم، خب من میرم با یکی دیگه. بعد من اینو دوستش دارم، نمیخوام بره با یکی دیگه، میخوام داشته باشمش. به خاطر همچین چیزی تن میده به این کار، یعنی خودش آگاهانه، نه حالا مثلا بگم به زور یا تجاوز، نه ها. بعد ولی خب واقعا نمیدونه عواقب این پسر 18 ساله که اینا تو میخواد، یه سال دیگه که میره، 6 ماه دیگه میره، تو دختر 14 ساله 16 ساله میمونی و با تمام مسائلی که داره این قضیه تو ایران ما.
خب دکتر چقدر امکان داره که در واقع رواج سیغه در بین دختران و پسران جوان بتونه اصلا این تابوی پرده بکارت رو از بین ببره؟ یعنی وقتی خانواده ها بپذیرن که دختر و پسر جوانی به سیغه هم دیگه در اومدن، بعدش دیگه بس اصلا بکارت عملا منتفیه دیگه.
ببینید الان صیغه مرسوم شده، خیلی خانوما نامزد که میکنن میرن یه صیغه محرمیت هم میخونن. اما ببینید تو ایران ما چیه مسئله، عقد کرده دیگه زن و شوهر، همه وقتی جدا بشن هم میان میگه بازم هم میخوام ترمیم کنم، صیغه که جای خود داره. ولی من موافقم، من یه زمانی نبودم، ولی الان از این هرج و مرجی که به وجود اومده، باز من میگم حداقل صیغه یک نظم میده، یعنی یه آدمی یا تعهد داره یا یه سری چیزایی رو میدونه که اصلا نیازی به اینا نداره. ولی تو جامعه ما عموما اینجور فرهنگ رو ندارن، تاجر فرهنگ ما، من خودم موافقم.
آیا رواج سنت صیغه در جوامع اسلامی میتواند سبب شود که پرده بکارت ارزش و تابو بودن خود را از دست دهد؟ این سوالی است که در برنامه صدای دیگر هفته آینده در جستجوی پاسخان بخواهیم آمد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پاینده.
خب دوستان، همونطور که وعده داده بودن، فرکانس‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه رو به آگاهیتون میرسونم. قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. ببینید از ساعت 5 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی طول موج‌های کوتاه 13 متر برابر با 21715 ردیف 16 متر برابر با 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. طول موج 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 15690. و طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز، 11635. و ردیف 41 متر که صدای ما گفته شده و شنوندگان گفتن که روی این طول موج خوب شنیده میشه، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز، 7220. و 7295 7295 و 7280 7280 و 7435 7435 7435 کیلوهرتز، ردیف 49 متر، فرکانس های 5885 5885 و 5860 کیلوهرتز، 5860. این فرکانس هایی بود که شما از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر میتونید رادیو فردا رو روی امواج کوتاه گوش کنید. و اما از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب ردیف 16 متر برابر با 17755 17755 و 17695 17695، ردیف 19 متر برابر با 15680 15680 15650 15650 و 15780 15780 22 متر برابر با 13580 13580 25 متر 11520 11520 11560 11560 و 11615 11615 و بالاخره باسم 41 متر 7580 کیلوهرتز. امیدوارم که دوستان یادداشت کرده باشید. میتونید که به وبسایت ما مراجعه کنید، سمت چپ نوشته شده علامت ماهواره هست، نوشته شده رادیو فردا را بهتر بشنویم. ماهواره ها و طول موج های جدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و فرکانس های تازه ما رو یادداشت کنید. در اینجا به اتفاق همه همکارانم و سردبیر نیوشا باراتی، سردبیر بخش بامدادی رادیو فردا، یعنی نیم روز از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر، و حسنی کارگردان فنی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. در اینجا همکارم